از آخرین تحولات مربوط به حمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه به تأسیسات تسلیحات شیمیایی سوریه خواهید شنید. کشاورزان اصفهانی باز هم در اعتراض به سیاست‌های آبرسانی به خیابان‌ها آمدند.
سیستم آبیاری ما با سیستم آبیاری زمان کوروش کبیر تفاوت نکرده.
و دولت فروش ارز مستقیم در صرافی‌ها را ممنوع اعلام کرد.
مشکل اساسی در باز تعریف صرافی نیست.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر و البته مجله دیدگاه ها در بخش دوم مجله نیمه شب با ما همراه باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، نشست فوق‌العاده شورای امنیت درباره حمله بامداد امروز آمریکا، بریتانیا و فرانسه به تسلیحات سازمان تسلیحات شیمیایی در سوریه رأی نیاورد. بکتوش خمسه‌پور همکارم که این خبر رو دنبال کرده لحظه به لحظه اینجا در استودیو رادیو فردا همراه با من هست. بکتوش، توی نشست فوق‌العاده شورای امنیت انتظار نمی‌رفت که قطعنامه پیشنهادی روسیه در محکوم کردن حملات به رهبری آمریکا به سوریه رأی کافی بیاره. حالا به این ترتیب تکلیف این قطعنامه چی میشه؟
خسته نباشید نوشین، شب بخیر شنوندگان ارجمند. همونطور که انتظار میرفت این قطعنامه تصویب نشد. شورای امنیت ملل متحد قطعنامه پیشنهادی روسیه رو که خواهان محکومیت به توصیف متن آن تجاوز ایالات متحده و متحدانش به سوریه بود رد کرد. در پایان نشست اضطراری 15 عضو شورای امنیت که روسیه خواهان برگزاری این جلسه شده بود، تنها سه کشور خود روسیه، چین که متحد روسیه است و بولیوی به قطعنامه پیشنهادی روسیه رأی موافق دادند. 8 کشور علیه اون رأی دادند و 3 کشور رأی ممتنع دادند. یک قطعنامه برای تصویب در شورای امنیت به دست کم 9 رأی موافق نیاز داره. این رأی اختلاف عمیق در قدرتمندترین نهاد ملل متحد رو بازتاب داد که در برخورد با منازعه 7 ساله سوریه و مسئله توسل به سلاح‌های شیمیایی در اون کشور ناتوان بوده. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه میگن حملات هوایی علیه اماکن شیمیایی سوریه رو پس از کسب اون چک اون رو مدرکی خواندند که نشانه استفاده از گاز سمی در حمله هفته گذشته در دوما بوده آغاز کردند. روسیه و سوریه اون حمله رو جعلی و ساختگی خوندند.
بکتوش، وزیر خارجه روسیه هم توی نشستی در موسکو یه سری اظهارات داشته، به ویژه در مورد مکالمه که بین پوتین و مکرون بوده.
همینطور سرگی لاوروف امروز در نشست شورای سیاست خارجی و دفاعی در منطقه موسکو اظهار داشته.
نو پرزیدنت مکرون публично заявивши о неопровержимых фактах.
او گفت پرزیدنت مکرون که علنا درباره واقعیات غیر قابل تغییر صحبت کرده که استفاده از سلاح‌های شیمیایی به گفته آنها توسط رژیم اسد در دوما رو تصدیق می‌کنه. 2 روز پیش به گفته لاوروف تلفنی با پرزیدنت پوتین صحبت می‌کرد. در جریان این مکالمه رئیس جمهور اظهارات علنی رهبر فرانسوی درباره اون فکت‌ها یا واقعیات رو ذکر کرد و از او پرسید تا اونها رو در میان زاده، زیرا اگر چنانه به گفته لاوروف روسیه جزو اولین ها خواهد بود که علاقمند جلوی استفاده غیرقانونی از سلاح‌های شیمیایی را بگیره. لاوروف افزوده پاسخ همان بود، این یک راز است و نمیتوانند آن اطلاعات رو ارائه کنند. اینو به نقل از امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نقل میکنه که به رئیس جمهور روسیه پوتین گفته، زیرا محرمانه است آنگونه که لاوروف میگه مکرون گفته و از آن آنها نیست. از اون طرف رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون عملیات نظامی مشترک ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه علیه نقاط مورد نظر سوریه رو موفقیت آمیز خونده و گفته عملیات به اهدافش رسیده. دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه آورده که مکرون امروز، یعنی روز شنبه در واقع پس از پایان حملات، جداگانه با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و نخست وزیر بریتانیا ترزا می گفتگو کرده. در جلسه فوق‌العاده شورای امنیت نماینده آمریکا نیکی هیلی هم گفت
The Security Council has failed in its duty to hold those who use chemical weapons.
شورای امنیت در وظیفه‌اش به گفته نیکی هیلی برای پاسخگو نگه داشتن آنهایی که از سلاح شیمیایی استفاده می‌کنن ناکام مونده و این ناکامی رو عمدتاً ناشی از مانع شدن روسیه دانست و گفت از روسیه می‌خواهند تا نگاه خوبی به همراهانی که حفظ می‌کنه بیاندازه و مسئولیتاش رو به عنوان یک عضو دائمی شورای امنیت به جا بیاره و از اصول واقعی دفاع کنه به گفته نماینده آمریکا نیکی هیلی که ملل متحد بنا بوده این اصول رو ترقی بده. و اما آخرین تحولات در ارتباط با خود سوریه این هست که ارتش سوریه اعلام کرده که تمام قوای ضد حکومتی که مخالف بشار اسد هستند و مبارزه میکنن منطقه قوطه شرقی رو ترک کردند نزدیک به 2 ماه پس از تهاجمی شدید به آن محدوده شورشی که قوای دولتی انجام دادن. همزمان رسانه‌های دولتی سوریه تصاویری از جشن و پایکوبی و شادمانی‌های خیابانی رو در حمایت از دولت اسد پخش کردند با پرچم‌های سوریه و روسیه و ایران و از سوی تصاویری رو نشون دادن از ورود واحدهای پلیس سوریه به شهر دوما در حومه دمشق،
همونجا که در واقع محلی بوده که این حمله شیمیایی به گفته مقامات غرب صورت گرفته. البته من تصحیح کنم که اشتباهاً گفتم که چون زمان الان به زمان تهران یک شنبه است، ولی هنوز اینجا شنبه است، بعد گفتم امروز صبح اتفاق افتاده، در واقع شنبه صبح
منم یه جایی
شنبه صبح اتفاق افتاده. خیلی خیلی سپاسگزارم، ممنونم. بکتوش خمسه‌پور بود همراه با آخرین اخبار مربوط به نشست فوق‌العاده شورای امنیت و تحولات و واکنش‌های اخیر نسبت به حمله سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه به تاسیسات شیمیایی در سوریه. در همین باره با هم بشنویم چند از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
به نظر من اعظم واکنشی که رهبران کشورهای سوریه، روسیه و ایران نشون دادن به حملات نظامی سه قدرت غربی به خاطر ضربه شستی بود که این قدرت‌های غربی به اینها نشون دادن و سیلی محکمی به گوش اینها نواختن، وگرنه بر روی زمین و در واقعیت‌های نظامی هیچ تغییری ایجاد نکرد. بیشتر این حملات نظامی همراه با تحقیری بود برای مخصوصا دو کشور ایران و روسیه و پیام آقای دونالد ترامپ رو هم از همین منظر بایستی بهش نگاه کرد. پیام ایشون هم همراه با یک تحقیره که شما با یک خونریز هستید. چه کشوری با یک خونریزه؟
سری اول که اسد از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد، اروپا و آمریکا باید اون موقع حمله میکرد، نه اینکه به این فاجعه برسه، فجایع جنگ برسیم، قتل عام خانواده ها برسیم، آوارگان سوری برسیم، بشار اسد و همپیمانان روسیه و ایران هم قدرتمندتر بشن. به نظر من باید تو تزمینه اقدام میکرد.
روسیه یک قطعنامه ای برد به سازمان ملل برای محکومیت این حمله. این قطعنامه رأی نیاورد، نه اینکه کسی وتو کنه، در حالی که روسیه 11 مرتبه قطعنامه های سوریه رو وتو کرده. خب اگه واقعا حق با شماست، وتو که نکرد کسی، چرا رأی نیاورد؟ اینا همه سواله. با آقای پوتین برخورده که وقتی که گردن کلفتی میکنن یه دستی قوی تر از ایشون پیدا بشه و بخواد بزنه پس گردن آقای اسد، ایشون ناراحت میشن.
آقای خامنه ای، جنایتکار اون کسی است که حق و پول این مملکت را میدهد به کشورهای یمن و سوریه و عراق. اون چه جنایتکار است که حق این مردم را به آنها میدهد و مردم خودش در فقر و فلاکت و گرسنگی به سر میبرد؟ اون شخص جنایتکار است، حالا هر کس است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
کشاورزان و معترضان اصفهانی در واکنش به سخنان امام جمعه این شهر یک بار دیگر به خیابان‌ها رفتند و اعتراضشان را به کمبود آب برای چندمین روز متوالی نشان دادند. وضعیت آب کشاورزی اصفهان در شرایطی بحرانی است که برخی از مسئولان در بقیه استان‌ها و شهرها درباره کمبود آب آشامیدنی هشدار دادند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
با وجود واکنش تند امام جمعه اصفهان به کشاورزان معترض به نبود آب و پیگیر حقابه از زاینده رود برای کشت بهاره و سیاسی دانستن اعتراض آنها، خبرها آکیست استان اصفهان در حضور نیروهای امنیتی همچنان صحنه اعتراض به وضعیت آب است. در حالی که امام جمعه اصفهان گفته بود کسانی که آب را بهانه کردند به گفته او فتنه‌گرند و به دنبال آشوبند، اعتراض کشاورزان نه تنها خاموش نشد بلکه روز شنبه مدیر کل دفتر مدیریت بحران در وزارت نیرو اعلام کرد به علت اعتراض و مقابله جمعی از کشاورزان اصفهان از شب گذشته آب انتقالی از اصفهان به یزد قطع شده است. به گفته او آسیب‌های خط انتقال آب اصفهان به یزد روز بعد برطرف شده و آبگیری دوباره آغاز شده است. کشاورزان اصفهان پاسخ‌های امیدوارکننده در این مدت اعتراضشان به کم آبی دریافت نکردند. مثلا محسن مهرعلی‌زاده استاندار اصفهان در واکنش به این اعتراض‌ها وضعیت کمبود آب در استان را فلج کننده توصیف کرده. او گفته تأمین آب آشامیدنی 5,200,000 تن جمعیت در فصل گرم امسال در اصفهان به مرحله نگران کننده ای رسیده است. به گفته او منابع آبی استان اصفهان و میانگین ورودی سد زاینده رود به 1/3 سال قبل کاهش پیدا کرده است. آنطور که اسماعیل کرم پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران میگوید این مشکل کشاورزان سال هاست که از همین زمین‌های کشاورزی آغاز شده است.
اینها رو خود ما به دست خودمون در استان اصفهان تولید کردیم. ما حدود 92% از مصرف آبمون به کشاورزی اختصاص داره. سیستم آبیاری ما با سیستم آبیاری زمان کوروش کبیر تفاوت نکرده. آب رو وارد کرچ میکنیم، آبیاری کرچی و یا غرقابی. کرچ رو پر از آب میکنیم، مقدار زیادش تبخیر میشه، مقداری میره پایین. در حالی که امروز جهان به طرف استفاده از آبیاری های مدرن مانند بارانی و قطره‌ای و مهپاش رفته که در اونها در مصرف آب صرفه‌جویی میشه و بهره کشاورزی همون میزانی است که با آبیاری کلتی به دست میاد.
استان اصفهان تنها استانی نیست که وضعیت هشدار دهنده حتی برای آب آشامیدنی آن اعلام می شود. نماینده ایران شهر در مجلس گفته وضعیت خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان بسیار حاد است و تامین آب آشامیدنی مردم مشکل شده است. محمد نعیم امینی فرد از خشکی بیش از 1500 رشته قنات در این استان خبر داده و گفته 90% قنات ها خشک شدند. تشدید خشکسالی این منطقه با تغییرات اقلیمی همراه شده، اما با توجه به بهره برداری های بی‌روی از آب‌های زیرزمینی برای بالا بردن سطح زیرکشت، فشار فراوانی را بر منابع آبی منطقه وارد کرده است. کشاورزان با مشکل شدید آب روبرو هستند و آنهایی هم که البته محصول آببری مثل هندوانه تولید کردند، شاهد خراب شدن روزانه محصولشان به دلیل کمبود کامیون برای حمل آنها هستند. کشت محصولات آببر دیگری مثل گندم و جو هم با دستبرد به سفره‌های آب زیرزمینی باعث غفلت از خشکیدگی تالاب هامون شده است. هامونی که آبش از هیرمند می آمد و هیرمندی که بالادست آن در دست دولت افغانستان است و سالهاست که بحث بر سر حقابه ایران هنوز به جایی نرسیده است. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در لندن.
بر اساس قراردادهایی که بین ایران و افغانستان هست، سهم ایران از رود هیرمند برای تالاب هامون هست 26 متر مکعب بر ثانیه. در دوره‌های گوناگونی که افغانستان پشت سر گذرونده، چه زمانی که از ثبات سیاسی به نسبی برخوردار بوده مثل اخیراً، چه زمانی که یک دولت مرکزی مقتدر حاکم نبوده، این حقابه ایران رعایت نشده هیچ وقت. و در حال حاضر دلیل این میارن که خودمون با خشکسالی مواجهیم.
هشدارهای روزمره درباره آب آشامیدنی و کشاورزی پای وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو را به مجلس باز کرد. آنطور که بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس میگوید، کمیته بررسی شرایط ویژه و بحرانی آب در دولت تشکیل شده است.
تسهیل و به نوعی ساماندهی توزیع آب. بالاخره کشاورزان ما، مردم عزیز، برای آب شرب و بخش صنعت ما دغدغه ها و نگرانی هایی دارند که قرار شد عزیزان ما این
اما این کمیته ها و عملکردهاشان هر چه که هست اثری بر هشدارهای بقیه استان ها در مورد کمبود آب آشامیدنی نداشته است. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان اعلام کرده آبی برای شرب و استفاده مردم وجود ندارد، چه برسد به اینکه حقابه محیط زیست را مطالبه کنیم. به گفته او بارندگی ها نسبت به سال گذشته 80% کاهش داشته است، موضوعی که در بسیاری از استانهای ایران به صورت چشمگیری تکرار می شود. کاهش بارندگی، کمبود آب، وضعیت بحرانی آب و همچنان پایمردی و اصرار به همان روش های کشت سنتی و آببر و البته مدیریت نامناسب منابع آب کشور.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی ایران اعلام کرده که در حال حاضر هیچ گونه ارزی از طرف بانک مرکزی به بازار صرافی‌ها تزریق نمی‌شود و فعلا فروش ارز مستقیم توسط صرافی‌ها ممنوع است. تا کنون روال بر این بود که بانک مرکزی به طور روزانه یا چند روز در هفته ارز را از طریق صرافی‌های منتخب خود به بازار تزریق می‌کرد. همچنین بر اساس دستورالعمل جدید ارزی دولت ایران شیوه کار صرافان تغییر کرده و آنها اجازه خرید و فروش اسکناس ارزی یا صدور حواله‌های ارزی را ندارند. در همین زمینه رضا جمالی گفتگو کرده با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، و ابتدا ارزیابی او را از این تصمیم بانک مرکزی جویا شده.
قیمت وقتی مطرحه که بازاری وجود داشته باشه، وقتی بازار تعطیله قیمت وجود نداره، اونی که پدید میاد بازار سیاهه. علت کاملا روشنه. اولا قیمت که دولت اعلام کرده قیمت درستی نیست، قیمت واقعی نیست، یعنی امروز در حدود 5000 تومان و به بالا میتونه قیمت دلار برای تومان بشه. هر قیمتی پایین تر از این قطعاً تقاضای زیادی رو برمی‌انگیزونه برای خرید. اینم در شرایطی است که دولت امکان عرضه ارز لازم به بازار داشته باشه. اگر نداشته باشه هر قیمت که اعلام میکنه بی‌معناست. به این ترتیب اقدامی که دولت اخیراً کرده عملاً به معنی تعطیل کردن بازار و فرستادن تقاضا به زیر بازار. عمده ترین تقاضا برای ارز از سوی کسانی است که میخوان سرمایه خودشون رو به بیرون ببرن. در نتیجه برای فرار سرمایه علل سیاسی امنیتی وجود داره. در نتیجه بدون حل این مسائل دلار همینطوری مسئله داری باقی خواهد موند.
آقای منصور، مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده که شیوه کار صرافان عوض شده و اجازه خرید و فروش و صدور حواله ارزی هم ندارند. باز تعریف کار صرافی در ایران چه پیامدهایی رو برای بازار ارز در پی خواهد داشت؟
مقولاتی ضمنی که ظاهراً معنی داره بی‌معناست. ما در ایران بازار ارز نداریم. یعنی بازار ارزی که در دست بازار و بخش خصوصی باشه نداریم. در نتیجه عرضه کننده ارز به صورت 80-90% بانک مرکزی است. به این ترتیب بانک مرکزی انحصار عرضه ارز و بازار رو داره. صرافیان که از طرف بانک مرکزی 10-12 تا جواز دارند، پول را از اون میگیرند برای مردم با قیمتایی که ایشون اعلام کرده میفروشند. به این ترتیب بازتعریفش به چمنه معلوم نیست. در تمامی دنیایی که در اونجا مسئله ارز به این معنا وجود نداره، اینی که در اونجا بازار آزاد گسترده وجود داره مثل همه کالاها. شما در هر کدوم این کشورهای آزاد و بدون مسئله میتونید ارز رو از هر بانکی، از هر صرافی، از هر بخش خصوصی خرید کنید. چنین چیزی در ایران وجود نداره. علت چمین است که میان ارزی که شما از بانک میخرید و ارزی که از صرافی میخرید تفاوتی وجود نداره. تفاوت اگر هست در بازار رقابتی به اندازه چند دهم یک صدم میتونه وجود داشته باشه، و الا در بازار رقابتی نازو تعدیل میشه. به این ترتیب مشکل اساسی در باز تعریف صرافی نیست، بلکه این است که مشکل ارز در ایران وقتی حل میشود که اولا قیمت ارز واقعی باشه، وانگهی بخش آزادی هم در بخش خصوصی حضور داشته باشه که به صورت رقابتی بتونه با بانکی که به دولت مربوطند عمل بکنه.
آقای منصور، برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این هست که تصمیم دولت به تعلیق و ممنوعیت خرید و فروش آزاد ارز در بازار به خاطر این هست که بتونه جلوی شوک احتمالی از خروج آمریکا از برجام رو بگیره که ممکن هست که بر بازار ارز ایران تأثیر بذاره. اگر این تصمیم رو درست بدونیم چقدر میتونه مؤثر باشه برای جلوگیری از شوک به بازار ارز در صورت خروج آمریکا از برجام؟
شوک در دست دولت ایران نیست. شوک در دست این است که دولت آمریکا چه تصمیمی بگیره. در این صورت چنین شوکی پدید خواهد اومد. وقتی این شوک واقعیت پیدا بکنه، طبیعی است که نگرانی از ارزش پول ملی کمتر خواهد شد، از گرانی ارز بیشتر خواهد شد و تقاضا برش افزایش پیدا خواهد کرد. جلوی این رو چگونه میشود گرفت؟ دولت عملا راهی که در پیش گرفته تعطیل کردن بازاره و چون بازار عرضه کننده اساسیش خود دولت هست، خب جلو این رو میگیره. ولی آیا این جلوی بازار سیاه ارز رو میگیره یا نه؟ خب در اینجا یه سری نیازمندی های بسیار موجه وجود داره برای مردمی که نیاز به ارز دارن، برای خرید داروشون، برای خانواده هایی که میخوان برای بچه های دانشجوشون پول بفرستن، برای مسافرانی که به خارج میرن. اینا هزینه های جاری و ضروره. ولی عمده تقاضایی که در ایران امروز وجود داره اینا نیست، بلکه اون فرار سرمایه است که طی یک سال گذشته طبق بیانات مسئولان از 30 میلیارد دلار فراتر رفته و این علل سیاسی و امنیتی و در واقع از میان رفتن اعتماد به ارزش پول ملی است.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنوید با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
از روز شنبه کنفرانسی تحت عنوان مدیریت گذار از جمهوری اسلامی ایران از طرف تشکلی به اسم اتحاد برای دموکراسی در ایران در لندن برگزار شده. در این همایش دو روزه علاوه بر دستور کارش، مسائل سیاسی و اجتماعی جاری ایران هم بررسی می شود. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مدیریت گذار از جمهوری اسلامی ایران بحث محوری کنفرانس دو روزه لندن است که در آن شماری از شخصیت‌های دو گستره سیاست و فرهنگ با گرایش‌های گوناگون شرکت دارند و به رایزنی و چاره‌اندیشی پیرامون وضعیت سیاسی متحول ایران می‌پردازند. در دستور کار این کنفرانس که سوی تشکلی به نام اتحاد برای دموکراسی در ایران برگزار شده، چند موضوع اصلی قرار دارند که عبارتند از چشمانداز فروپاشی نظام و از ضرورت مدیریت روند گذار از جمهوری اسلامی، نقشه راه تا برقراری سکولار دموکراسی در ایران، شکل و نحوه سازمانیابی مدیریت گذار، اوضاع سیاسی منطقه‌ای و جهانی در ارتباط با دگرگونی‌های سیاسی در ایران و بالاخره مقاومت مدنی و جنبش‌های اعتراضی. اتحاد برای دموکراسی در ایران برپا کننده همایش لندن تشکلی است که 6 سال است در خارج راه اندازی شده و یزدان شهدایی یکی از اعضای آن درباره هدفها و دستور کار این گرد همایی اینطور به رادیو فردا گفته:
هدف اتحاد برای دموکراسی در ایران همیشه در حقیقت بسترسازی برای گذار دموکراسی در ایران بوده و خواهان این بوده که از طریق دیالوگ دموکراتیک و همگامی و همراهی بتونه بیشترین همکاری رو سازمان بده. پروژه هایی هم به هر حال اتحاد برای دموکراسی در تمام طول دوران فعالیت خودش پیش برده، من جمله پروژه انتخابات آزاد در دستور کار داشته.
عنوان در واقع این همایش از مدیریت گذار از جمهوری اسلامی.
بله، اتحاد برای دموکراسی از مدت‌ها قبل بر این باور بوده که نظام جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌ها به بن‌بست رسیده و گفتمان اصلاح طلبی هم غیر از این که در حقیقت عمر نظام رو طولانی‌تر بکنه دستاوردی نداشته و انرژی بخش بزرگی از جوانان کشور رو در حقیقت تلف کرده و تنها راه گذار از جمهوری اسلامی آن هم از طریق کارزارهای غیر خشونت آمیز و مسالمت آمیز است و به همین خاطر هم الان هم در این کنفرانس دنبال راهکارهایی تمام حاضرین خواهند بود که بتونن چگونه می شود راهکار عملی برای گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به دموکراسی در ایران پیدا کرد و همچنین پروژه‌های مشخصی رو پیش برد. در همین چهارچوب اتحاد برای دموکراسی به فکر این بود که در حقیقت باز هم در میان نخبگان شخصیت‌های سیاسی ایران بتونه اجماعی رو برای این قضیه و این امر مهم دور هم دیگه جمع بکنه و به همین خاطر کنفرانس لندن تحت عنوان کنفرانس مدیریت گذار برگزار شد و در این کنفرانس هم از شخصیت‌های مهم کشور و به اصطلاح اپوزیسیون ایرانی تا دین زنان حضور دارند در این کنفرانس. از ایران حضور مجازی دارند، تا دین مدنی ایران به علت اینکه امکان خروج از کشور رو ندارن، اگر نه خیلی هستن که خواهان همکاری هستن و دلشون میخواست حضور داشته باشن در کنار ما. بین اپوزیسیون خارج و داخل کشور همکاری و همیاری بیشتری صورت میگیره. به علت عدم امکان اینها تونستن فقط از طریق ارسال پیام‌های صوتی از طریق اسکایپ و غیره در کنار ما باشن. پانل‌های مختلفی که برگزار خواهد شد به این امر مهم گذار دموکراسی در ایران به لحاظ نظری و به اصطلاح عملی پرداخته خواهد شد.
در کنفرانس دو روزه مدیریت گذار از جمهوری اسلامی ایران علاوه بر دستور کار این گردهمایی، سخنرانان در بخش‌های گوناگون مسائل دیگری از جمله نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه بحرانی خاورمیانه، سرنوشت توافق اتمی و یا برجام، وضعیت جامعه مدنی در ایران، حرکت‌های اعتراضی مردم، جنبش کارگری و وضع محیط زیست را مورد بررسی قرار می‌دهند. همایش دو روزه لندن تا بعد از ظهر یک شنبه این هفته فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما میرساند.
خب در این لحظه از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری سهمیه 14 کشور از جمله ایران را در بازی‌های المپیک 2020 توکیو به خاطر مسئله دوپینگ کاهش داد. به گزارش سایت فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری، کشورهایی که ظرف 10 سال گذشته 20 مورد یا بیشتر تخلف دوپینگ داشتند، فقط اجازه دارند یک وزنه‌بردار مرد و یک وزنه‌بردار زن در المپیک 2020 توکیو شرکت دهند. این کشورها عبارتند از روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و بلاروس. گروه دوم کشورهایی را شامل می شود که 10 تخلف دوپینگی داشتند که شامل ایران هم می شود. این گروه از کشورها 2 سهمیه مرد و 2 سهمیه زن در وزنه‌برداری المپیک توکیو خواهند داشت. تا کنون 9 کشور از جمله ایران در این گروه قرار گرفتند. این مقررات از سوی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری به علی مرادی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران ابلاغ شده و وی میگوید قصد دارد به آن اعتراض کند.
ما این تصمیم رو کاملا ناعادلانه میبینیم و در جهت اینکه خواسته به حقی است که ما این رو اعتراض خواهیم کرد و به طریق مراجع مربوطه به هیئت رئیسه فدراسیون جهانی اعلام خواهیم کرد.
که البته تا چه حد این اعتراض مؤثر واقع شود معلوم نیست. وزنه‌برداری ایران ظرف چند سال گذشته چندین بار با محرومیت به خاطر مسئله دوپینگ روبرو شده. حتی یک بار 9 وزنه‌بردار ایران توأمن با محرومیت روبرو گشتند. کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران آخرین بازی‌های دو تیم استقلال و پرسپولیس را در مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره تعیین کرد. برای بازی فردا دوشنبه پرسپولیس در برابر اسد قطر که در تهران برگزار می شود، داور سریلانکایی به نام کریشانتا انتخاب شده. پرسپولیس برای سرگروه شدن در این بازی به پیروزی نیاز دارد، ولی برای تیم قطری مساوی هم کافی است. هر دو تیم انتخابشان برای مرحله یک هشتم نهایی قطعی است. استقلال هم دوشنبه شب در کویت با تیم الهلال عربستان بازی دارد به قضاوت روشن ایرماتوف، داور معروف اهل ازبکستان. این بازی برای تیم الهلال عربستان بی تأثیر است، زیرا این تیم عملاً حذف شده به حساب می آید. استقلال تیم شماره یک گروه دی به شمار می رود و پیشا پیش به مرحله یک هشتم نهایی لیگ آسیایی راه یافته. و سردار آزمون ملی پوش ایرانی تیم روبین کازان روسیه در هفته 26 لیگ قهرمانی فوتبال باشگاه‌های این کشور 2 گل از 3 گل تیمش را در برابر تیم آمکا به ثمر رساند. روبین کازان تیم آمکا را که سعید عزت‌اللهی دیگر بازیکن ایرانی عضوان است 3-0 شکست داد. سردار آزمون 90 دقیقه در روبین کازان تیم هشتم لیگ روسیه بازی کرد.
اخبار ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنیدید. به انتهای مجله رسیدیم. از شما خداحافظی میکنم، اما قبل از اون توجه شما رو به مجله دیدگاه ها کاری از همکارم فرین آسمی جلب میکنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
روز دستمزد برابر روزی سمبولیک است برای اطلاع رسانی درباره تفاوتی که بین حقوق زنان و مردان و شکاف جنسیتی که در بیشتر کشورهای دنیا وجود دارد. این روز امسال 10 آوریل برابر با 21 فروردین ماه بود. روز دستمزد برابر نشان می‌دهد که زنان چقدر باید در طول سال کار کنند تا دستمزدی برابر با آنچه مردان در سال گذشته دریافت کردند به دست بیاورند. تاکنون اعتراض‌های زیادی در کشورهای مختلف به نابرابری دستمزد بین زنان و مردان انجام شده. مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده برابری کامل دستمزد زنان و مردان به ازای کار مساوی دست کم تا 118 سال دیگر به دست نخواهد آمد. تاکنون کشورهای اسکاندیناوی بیش از هر کشور دیگری برای کاهش شکاف جنسیتی قدم برداشتند. با این حال در این کشورها هم هنوز برابری کامل جنسیتی وجود ندارد. در ایران اما لیلا فلاحتی، مدیر کل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در دی ماه 96 گفته بود ایران در بین 144 کشور جهان از نظر شکاف جنسیتی در رده 140 قرار دارد. شاخص شکاف جنسیتی از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد در کشورهای جهان اعلام و از 4 مؤلفه آموزش، بهداشت، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی تشکیل می شود. بر اساس قانون کار ایران، کارفرما نباید به کارگران، چه زن و چه مرد، کمتر از حداقل دستمزدی که هر سال شورای عالی کار اعلام می کند بپردازد. طبق قانون کار ایران، زنان و مردانی که در یک کارگاه و به یک اندازه کار می کنند باید دستمزد مساوی بگیرند. اما در ایران در عمل دستمزد زنان از مردان پایین تر است. زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد حقوق مساوی دریافت نمی کنند و در بسیاری از موارد شامل بیمه و افزایش حقوق نمی شوند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به این موضوع پرداختم که چرا زنان در ایران دستمزدی مساوی با مردان ندارند. همراه با مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان ساکن آمریکا و احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. خانم کار، اجازه بدید که بحث رو با شما شروع بکنیم. چقدر اصولا این تبعیض بین زنان و مردان بر سر دستمزد برابر واقعی و درسته؟
من فکر میکنم سوالتون از من حتما از زاویه قانونیه، وگرنه از زوایای دیگه و اجرایی باید دسترسی کامل وجود داشته باشه به آمارها در همه حوزه‌های اشتغال و در همه لایه‌های اشتغال. ولی پرسش شما از من حتما قانونی است، یعنی می‌خوایم ببینیم که در قوانین ما چه عوامل احیانا بازدارنده یا مثبتی داریم. اونچه که مسلمه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چون به هر حال در حال حاضر فرض ما بر این است که باید همه چیز متناسب باشه با قانون اساسی جمهوری اسلامی تا وقتی که این قانون اساسی هست، در اونجا ما جز این شرط رو که همه چیز باید متناسب باشه با موازین اسلامی شرط دیگر رو نمیبینیم. ولی خود به خود درون مفهوم این شرط تبعیض جنسیتی وارد میشه. علتش هم اینه که به طور کلی اسلام در همه زمینه‌هایی که به صورت احکام شرعی ما تا حالا شناختیم و میشناسیم تبعیض جنسیتی رو قائل شده. ولی حتی در کشورهایی هم که اسلامی نیست، وقتی که سوال میکنیم که خب الان در حال حاضر بیشترین مشکل برابری حقوقی زن و مرد در اون کشور، مثلا همون کشوری که الان آقای علوی از اونجا مهمان شما هستن، سوئد، حالا بعدن منو ایشون اصلاح کنن اگر اشتباه میکنم، من یکی دو بار که پرسیدم از زنان فمینیست اونجا که خب مبارزات شما برای چی؟ تا اونجایی که ما اطلاع داریم شما از برابری برخوردارین در همه چیز و همواره مایه حسرت امثال ما و زنان کشورهای ما هستیم. و اونها گفتن نابرابری دستمزد. بنابراین نابرابری دستمزد در اون کشورها هم هنوز احساس میشه و به همین دلیل است که دستجات فمینیستی در کشورهای پیشرفته غربی باید فعال باشند و بیشتر فعالیتشون متمرکز میشه در مخصوصا کشورهای اسکاندیناوی بر برابری دستمزد. اما در ایران که حتما مورد توجه شما بیشتر از جاهای دیگه است، همه چیز برمیگرده به اون مفهوم شرطی که عرض کردم خدمتتون که موازین اسلامیه و درسته که تعریف خیلی جامع و مانعی ازش نداریم در قوانین موضوعه، ولی خب میبینیم وقتی قانون مجازات اسلامی از تصویب میگذره، وقتی قانون مدنی رو نگاه میکنیم، شاهد هستیم بر فرودستی زنان نسبت به مردان. ولی اگر قانون کار و امور اجتماعی سال 1369 رو بهش نگاه کنیم، خیلی عمده نمیبینیم بحث برابری یا نابرابری دستمزد زنان و مردان رو. اما در اونجا هم یک امتیازاتی وجود داره برای مردان شاغل و حتی در قانون استخدام کشوری که برای زنان وجود نداره، که حالا من فعلا این بخش از سخنم رو قطع میکنم، بعد اگه خواستین به اون میرسیم.
خانم کار، اشاره کردین به مسئله قوانین شرعی و قانون مجازات اسلامی. اصولا در قانون اساسی جمهوری اسلامی الان که حالا بر اساس قانونی که اجرا میشه در جمهوری اسلامی، قانون اساسی، چه موضوعی مطرح شده در مورد برابری دستمزد زن و مرد؟ زهرا سجادی دبیر مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی در سال 95 گفته بود که قانون در مورد حقوق زن و مرد برابره. الان من میخوام ببینم که دقیقاً در قانون چی گفته شده.
ببینید، من الان خیلی نمیتونم دقیقاً الفاظو بگم، ولی در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی و در برخی دیگر از موادش همواره بر حقوق زن تاکید شده، منتها ضمن تأکید حتما مشروط شده به اینکه در تناسب باشه با موازین شرعی. مثلا در مقدمه که میگه زنان فرض بفرمایید که مثل مردان مبارزه کردن و انقلاب رو به پیروزی رسوندن یا هر چیز دیگری، اون زنانی رو خیلی مورد ستایش قرار میده که در دامان خودشون مردان و شاید زنان یا فرزندان، اینو دیگه نمیتونم به قطع و یقین بگم، مکتبی به بار بیارن. برای همینم میشه گفت که از همونجا ما دیگه با این موضوع روبرو و درگیر هستیم که زنان براشون یه اولویت قائل شده قانون اساسی و ذهنیت مدیران این رژیم، که اون اولویت عبارت است از تربیت فرزندان مکتبی، که یعنی ایدئولوژیک اسلامی. اما در جاهای دیگه میبینیم که چند تا اصل وجود داره در بخش حقوق مردم که یک کمی امید میده، یا در جایی گفته شده که مثلا زنان بیوه باید کاملا مورد حمایت دولت باشن، و در هیچ کجا از این قانون اساسی راجع به حقوق برابر یا نابرابر از نظر دستمزدی ما چیزی مشاهده نمی کنیم. ولی همونطور که خدمتتون گفتم، وقتی که تأکید یک قانون اساسی بر موازین دینی خاصی هست، اون وقت باید رفت سراغ اون موازین دینی. اون موازین دینی رو قانون مدنی مثلا در بخش ارث خیلی مشخص میکنه بر ضد زنان، یا در بخش نکاح، در بخش طلاق، یا قانون مجازات اسلامی در بخش های مختلف، در بحث بهای جان زن، در بحث ورود به قلمرو به سن مسئولیت های کیفری. به هر حال در همه جا ما تبعیض رو باید در نظر داشته باشیم، منتها نمیگن تبعیض، میگن متناسب موازین اسلامی، که خب اون ما رو وارد یک افق گسترده تری میکنه که مجبوریم نسبت به اون افق گسترده یه علم و آگاهی داشته باشیم و بگیم موازین اسلامی این است: مرد باید نفقه زن را بدهد و زن کاملا حق داره که هزینه زندگی خانواده را از مرد بخواد که تأمین کنه. اینجاست که دیگه بحث برابری دستمزد یا حتی امکان اشتغال زنان خیلی خیلی محدود میشه، برای اینکه تکالیف رو در دو کفه ترازو میذارن و بر پایه اون حقوق این دو جنس رو تعیین میکنن و طبیعی است که میگوین چون مرد باید نانآور خانواده باشه، بنابراین او رئیس خانواده است و نسبت به زن حق ولایت داره، حق سرپرستی داره و زن برعکس فرودسته. اما خب این امکانو داره که یک ریال اگر هم داشته باشه خرج نکنه و از شوهر بخواد هزینه زندگی خانواده رو. همه اینا رو که جمع‌بندی بکنیم به اینجا میرسیم که به نظر من جمهوری اسلامی دستمزد برابر رو در اون مفهوم واقعی اسلامی که بهش فقهای شورای نگهبان پایبند هست هیچ کجا دستور نداده، و اگرم دستور قانونی مثلا در قانون کار وجود داره با هزار تا اما و اگر دیگر اون هم میتونه زیر پا گذاشته بشه. به علاوه که ما اصلا الان اون قانون کارمون برای مردان هم اجرایی نمیشه و اون قانون کار رو به کلی با شیوه های دیگری تضعیف کردن و میبینیم که حداقل دستمزد رو چجوری تعیین میکنن و میبینیم که حقوق مردان چقدر به تأخیر میفته و میبینیم که کارگاه های 10 نفره و 5 نفره درست کردن که اصلا مشمول قانون کار نیستن و بسیاری مسائل دیگه که اجازه بدید من دیگه یه ذره وقت رو بدم به آقای علوی.
بله خواهش میکنم. آقای علوی، صحبت قانون کار شد، شما برمون بگید که در قانون کار اصولا در مورد دستمزد زنان و مردان چه چیزی اومده؟ آیا برابری وجود داره یا آیا نداره؟
ضمن تایید نظرات خانم کار بخصوص در مورد مسئله نابرابری پرداخت دستمزد نسبت به زنان و مردان در سوئد، که علارغم اینکه اینجا قانون تأکید میکنه که کار برابر میبایست منجر بشه به دستمزد برابر، علارغم این به اصطلاح توصیه های رسمی یا فرضاً قانون، اینجا اون چیزی که شکاف جنسیتی خوانده میشه نه تنها در مورد دستمزد بلکه در مورد فرصت‌های شغلی هم در واقع بسیار زیاده. و اون چیزی که به هر حال زنان سوئد فرضاً در پارلمان سوئد تصویب کرده بودن که 50-50 بشه، یا در هیئت مدیرهایی که شرکت‌هایی که در بورس ثبت شدن اونجا طبق قانون میبایست برابر باشه تعداد مدیران زن و مرد، اما در عمل و در عالم واقعیت زنان خرسند نیستند. چرا؟ به خاطر اینکه علارغم این توصیه های قانونی واقعیت تفاوت داره با اون چیزی که قانون توصیه میکنه. در مورد خاص ایران هم باید گفت، باز ضمن تایید صحبت های خانم کار، اساسا قانون کار ایران به شکل جدی نمیپردازه به این قضیه، اهمال برگزار کرده و به نظر میاد اگه بخوام تفسیر بکنیم که چرا این ابهام وجود داره، یعنی تاکید نمیشه که کار مساوی میبایست منجر بشه به دستمزد مساوی، و تأکید نمیکنه که در میان زنان و مردان در مورد دستمزد برای کار مشابه میبایست برابری باشه. و نه تنها این توصیه اونجا نمیشه، بلکه به هر حال وقتی یک قانونی تصویب میشه بخصوص در عرصه های اقتصادی میبایست یک تضمین ها، یک اهرم هایی برای اجرایی شدنش وجود داشته باشه. در این خصوص هم ما اهرم هایی در قانون نداریم. بنابراین اگرچه تعارف در قانون اساسی یا سایر مقررات قوانین مدنی در مورد مثلا شأن زن به عنوان مادر یا به عنوان فرزند مادر شهدا بسیار بالاست، ما تو وقتی میایم در عرصه قوانینی که اقتصادی هستن اونجا یا به اهمال برگزار شده و اصلا اهمیتی ندادن، و خود این اهمیت ندادن نشان از اینه که اساسا اونها نمیخواستن که به این مسئله بپردازن. از این گذشته با توجه به سایر قوانینی که وجود داره، به خصوص مسئله قوانین مدنی که اونجا مرد رو رئیس میداند در خانواده، و با توجه به ساختار هرمی خانواده، و با توجه به اینکه در عالم واقعیت زنان از لحاظ منزلتی و نفوذ سیاسی، یعنی قدرت توزیع منابع، منابع منزلتی یا منابع فرضاً قدرت و همچنین منابع اقتصادی، اینها در مرتبه فرودست هستند، بنابراین به طور طبیعی در عرصه عملی هم حتی اگر قوانینی وجود داشته باشه که توصیه بکنه به برابری پرداخت برای کار مشابه، اونجا باز ما شاهد برابری نخواهیم بود. نمونه سوئد خواهد بود.
خانم کار، حالا صحبت از این دستمزد شد، دستمزدی که حالا نه تنها در ایران، در خیلی از کشورهای دیگه مثل آمریکا، همونطور که اشاره کردید سوئد و جاهای دیگه، این دستمزد برابر وجود نداره، نابرابری دستمزد وجود داره. چقدر این میتونه تاثیر داشته باشه در مسئله استخدام زنان؟
در مسئله استخدام زنان البته میتونه مطرح باشه، ولی ما هر جا نگاه میکنیم به صورت مشوق عمل نمیکنه. اگر به صورت مشوق عمل میکرد، موضوع به اصطلاح شاید دل بخواهی همونطور که آقای علوی گفتن، چون مسکوت گذاشته شده در قانون کار، به صورت دل بخواهی بخوان به اینا دستمزد بدن، ما الان نرخ بیکاری زنانمون انقدر زیاد نبود. پس حتی میشه گفت که این موضوع هم کمک نکرده و تشویق نکرده چندان کارفرمایان رو برای اینکه اولویت بدن به اینکه زنان رو استخدام بکنن، مخصوصا به صورت کارگر یا هر نوع موضوع دیگه. ولی اون چه که الان جامعه زنان ایرانو از نظر اشتغال کاملا دردمند کرده اینه که باید بگم یک بلبشو و هرج و مرجی وجود داره. آگهی های استخدام برای جاهای خیلی خوب و جاهایی که به هر حال حقوق منظمی میدن به کارکنانشون و بحث زن و مرد هم در قوانینشون وجود نداره، مشخصا اعلام میکنه که مثلا این سازمان نیاز داره به مردانی با این تخصص. حالا مثلا سازمان مهم دولتی، همون اول روشن میشه وضعیت که خب زنها اصلا نمیتونن برن تقاضا بکنن. این بخش دولتی که ما بسیار مواجه میشیم با آگهی‌های استخدامی از این گونه و از اول انقلاب هم این شروع شد، تازگی نداره. ولی از طرفی خب زنان توانستند به علت نیازی که حکومت پیدا کرد به حتی پلیس زن، به لحاظ بحث نظام محرم و نامحرم که در حکومت اسلامی نظام بسیار مهمی است، اون قوانینی رو که اینا قبلا شکسته بودن مجبور شدن این قوانین رو دوباره رجعت کنن به دوران شاه و اینها رو با مراتب مثلا نظامی زنان رو در بخش‌های خیلی خاصی بپذیرن. ولی در بخش خصوصی مشکلات دیگری وجود داره برای استخدام. همونطور که شما مطرح میکنید، خیلی حقوقا رو اینا دل بخواهی میدن و چون بخش بزرگی از زنان ایرانی در حال حاضر یا شوهر ندارن یا اینکه شوهرانشون بیکارن یا معتادن یا به هر حال زندانیان یا کارگیرشون نمیاد، این زنان به هر دری میزنن و هر حقوقی رو، هر دستمزدی رو خودشون میپذیرن. پس بنابراین یک وقتهایی هست که جامعه از نظر اقتصادی ورود به بحرانهایی میکنه که در اون بحرانها آهاد مردم، مخصوصا اون بخشی که نه از نظر کمی و بلکه از نظر کیفی اقلیت محسوب میشن، این اصلا این بحثایی که ما داریم دربارش حرف میزنیم اصلا دیگه مورد توجهشون نیست. فقط میخوان ببینن کدوم شرکت کجا زن استخدام میکنه، حالا ولو که اساسا دستمزدی که به اون زن میده با مردی که هم شرایط اون هست بسیار تفاوت داشته باشه. اینجا دیگه استیصاله. من تصور میکنم در حال حاضر جامعه ایران دیگه بحث قانون و غیر قانون مورد توجه زنان فقر زدهش نیست و بلکه اون چه باعث میشه که اونها بپذیرند فرودستی خودشون رو در اشتغال و صداشون هم در نیاد، این است که برن و یه لقمه نونی برای بچه هایی که این بچه ها یا پدرشون کار نمیکنه یا اگرم میکنه مبلغ درآمدش اصلا کافی نیست برای رفاه خانواده، اینو برن تو این سازمان بخشای خصوصی کار پیدا کنن. خب من اینجا خیلی متاسفم که این حرفو میزنم، ولی ناگزیرم از بس که در تماسم با این زنها و در بخش خصوصی، حالا بخش دولتی به شکلای دیگه ولی بخش خصوصی، خیلی علنی از زنانی که جوان هستند، حالا یا شوهر ندارن یا شوهر به هر حال توانایی ندارن از نظر اقتصادی، این زنها کاملا تبدیل میشن به زنانی که یا باید خواسته های جنسی کارفرما رو بپذیرن یا باید اساساً ترک کار بکنن و و در مشقت قرار بگیرن. بنابراین ما یکی دو تا سه تا مانع و مشکل در حال حاضر در ایران نداریم. به صورت قانونی همونایی که گفتم رو من بر سرش هستم و همچنین این که در قانون کار مسکوت مونده و همچنین این که اصلا این قانون کار به قبای اقتصاد کنونی ایران اصلا تناسبی نداره و اقتصاد کنونی ایران چندان در بحرانه که به نظر میرسه باید برن و قوانین خیلی خیلی قبل از اون رو از تصویب بگذرونن. این قانون نسبت به اون وضعیت اقتصادی قانونیست مترقی و همون کاری که دارن میکنن، کارگاه رو درست میکنن که این کسانی که اونجا کار میکنن زن یا مرد اصلا هیچ گونه امنیتی ندارن، هیچ بیمه‌ای ندارن، هیچ بازنشستگی ندارن و هیچ گونه حقوق درمانی مشخصی ندارن. به صورت اقتصاد بسیار ابتدایی در اومده وضعیت استخدامی در ایران و زنان قربانیان درجه یک این بیماری و بحران اقتصادی هستند، مخصوصا در بخش خصوصی که این امکان برای کارفرما وجود داره که شرایط کاملا غیر اخلاقی رو مطرح بکنه با زنان جوان و گرفتار فقر.
خیلی متشکرم خانم کار. آقای علوی، خانم کار هم اشاره کردن به بحث سرپرستی خانواده. خب تا حالا خیلی توجیه بوده که مردها چون سرپرست خانواده هستن باید حقوق بیشتری بگیرن و وظایف اقتصادی بر عهده اونها هست، به هر حال حق مسکن، حق اولاد و حقوق دیگه ای باید داشته باشن. آیا الان در این شرایط کنونی این توجیه قابل پذیرش هست با توجه به اینکه حالا خیلی از زنان خودشون سرپرست خانوار هستن، آیا چنین توجیه قابل پذیرش هست برای پایین بودن دستمزد زنان و برابر نبودنشون با مردان؟
خب این تصورات یا این ادعاهایی که الان میشه، یعنی فرضاً این که مردان مسئولیت سرپرستی خانواده رو از نظر اقتصادی دارن یا فرضاً این نقش تعریف شده، اینا بیشتر مبتنی است بر مناسبات دوران کهن که در ادبیات فقهی اون رو به عنوان حقیقت تام و تمام پذیرفتن و تصریح میدن به تمامی تاریخ. در شرایط ایران یک جامعه در حال گذاریست از جامعه سنتی به جامعه‌ای که به هر حال شبه مدرن ترقی میشه. ساختار خانواده هم البته دگرگون شده و میشود و چه در عرصه فرضاً توزیع منابع هم از قدرت یا ثروت یا منزلت دیگه مرد اون جایگاه سابق رو نداره. ما در ایران در شرایط فعلی شاهد این هستیم که به هر حال زنها در بازار کار هستن، هرچند کم در بازار کار غیر رسمی هستن، البته بیش از اون چیزی که در بازار کار رسمی هست. و همچنین ما شاهد این هستیم که خانواده هایی که زنان سرپرست اون هستن بسیار زیاد شده و بیشتر میشه، خانواده های دو نفره شامل مادر و فرزند و حتی در به حساب چارچوب خانواده تک هسته‌ای، حتی یعنی خانواده ای که متشکل است از پدر، مادر و فرزندان هم ما شاهد دگرگونی هستیم. به این معنا که با توجه به اینکه زنان به عرصه عمومی اومدن، شغل دارن یا فرزند فعال هستن در چارچوب جامعه مدنی، دیگه اون روابط کهن مشتاقی نداره. بنابراین حتی اگر موجه بود اون به اصطلاح توزیع منابع به شکل سابق، الان اون موضوعیت از بین رفته است. به این معنا که زنان درآمد خودشون رو دارن و البته وقتی درآمد خودشون رو دارن جامعه میبایست یک به اصطلاح تجدید نظر بکنه در عرصه حقوقی و در عرصه رسمی. به این معنا که رؤسای خانواده میبایست پدر مادر باشن و در چارچوب توزیع منابع هم همینجور، یعنی اینکه زن و مرد میتونن شغل داشته باشن یا باید امکان فرصت شغلی برابر داشته باشن و به تبع فرصت دستمزد برابر داشته باشن و اون انگاره ها دیگر در عالم زندگی روزمره در واقع جایی ندارد. و البته با گذشت زمان با دیجیتال شدن اقتصاد میبایست انتظار داشت که زنان بیشتر وارد عرصه به اصطلاح بازار کار بشن و از جمله اینکه فرضاً بخش خدمات، به خصوص اونجایی که به اصطلاح زنان اونجا نقش مهمی رو بازی میکنن، به ناچار و به اجبار، نه به اینکه فرضاً حکومت بخواد این مسئله رو، اونها قاعدتا نقششون در بازار کار علارغم تمام موانع و مخالفت ها بیشتر خواهد شد و اون ساختار هرمی مبتنی بر ریاست مرد در هم میشکنه. بنابراین این ادعا که فرضاً چون مردان رؤسای خانواده هستن یا مسئول فرضاً مدیریت اقتصادی یا درآمد خانواده هستن میبایست نقش بیشتری در بازار کارم داشته باشن، اون اسطوره در واقع به باد میره به این شکل.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان، و احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان. این برنامه رو میتونید در وبسایت یا کانال تلگرام رادیو فردا هم بشنوید. ممنون از اینکه تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.
به رادیو فردا گوش میکنید.